به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به یکایک که شما هم قراری های عزیز. میگم خوبه که گاهی اوقات بریم سراغ نهج البلاغه، این کتاب بسیار زیبا رو ورق بزنیم و حکمت هاش رو بخونیم، تو زندگی ما کاربردی هن. یکی از اون حکمت هایی که بسیار زیباست و قابل تأمل این هست: ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت مواجه. فرصت ها مثل ابر میمونن، پس فرصت های خوب رو غنیمت بشماریم. ما هم فرصت با شما بودن رو غنیمت میشماریم. قرار امروز تقدیم شما خوبان. امروز هم کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین وحیدی با ما حاضر هستن در استودیو قرار تا با هم گپ و گفتی داشته باشیم حول مسائل دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، عرض ادب و احترام دارم محضر شما، محضر همکارای عزیز و زحمت کشتون، و انشالله که بتونیم امروز هم اونچه مورد رضای خدا و اولیاء خداست بگیم و مشمول دعاهای مخاطبان باشیم.
بزرگ بارید. با حضور شما در برنامه قرار ما تلاش کردیم در خصوص مبحث و مؤلفه های مرتبط با سعی و تلاش مؤمنانه از دیدگاه آیات و روایات بپردازیم. شما اشاره داشتین در برنامه های گذشته مؤلفه های مختلفی از جمله نیت، توقع درست داشتن، مقایسه نکردن، استعدادیابی، تدبیر داشتن، اعتماد به نفس که آخرین مطلعی بود که مراجعش صحبت کردیم. امروز به کدوم مؤلفه قرار بپردازیم؟
این مؤلفه که امروز انشالله وارد بحثش میشیم خیلی مهمه آقای یافتیان، یعنی جز مهمترین نکاتی که در سعی مؤمنانه باید رعایت بشه و حتی بنده پیشبینیم اینه که شاید بیش از یک برنامه به این موضوع اختصاص لازم باشه پیدا بکنه که حالا ببینیم بإذن الله چقدر میتونیم این مسئله رو خدمت عزیزان باز کنیم. و اون اینه: سعی همراه با محکم کاری و وجدان کاری. ببینید، سعی مؤمنان سعی محکمه، سعی حسابیه، سعی سرهمبندی و بنداز بروی نیست. این خیلی مهمه و ما خیلی به این نیاز داریم و متاسفانه خیلی تو جامعهمون این رعایت نمیشه و واقعا یکی از اون جاهایی که میشه گفت اون پیشبینی امیرالمومنین علیه السلام در مورد عمل به قرآن محقق شده همین قضیه است. یادتون باشه عرض کردیم، نقل شد از وجود مقدس امیرالمومنان علیه آلاف و تحییت و سنا که ایشون فرموده بودن آقا مواظب قرآن باشید، دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. الله الله فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بهی غیرکم. متاسفانه امروز گاهی اوقات دیده میشه که بعضی از جوامع غیر مسلمان ما در عمل به این دستور قرآنی از ما مسلمان ها جلو زدن، کار رو محکم انجام میدن، سفت انجام میدن، سرهمبندی و بنداز برو نیست خیلی از کارشون. البته حالا اینجا افراط و تفریط و مبالغه هم زیاد میشه، من مبالغه آمیز نمیخوام این مسئله رو بگم، یعنی خیلی از کمکاریایی که اون طرف میشه به ما منتقل نمیشه، خیلی به اندازه خودش اونجا هم کمکاری هست.
بله.
ولی انصافا یک الگویی برای زندگی تعریف شده تو بسیاری از جوامع حتی غیر دینی که میبینید این مؤلفه رو تو سعی و تلاششون رعایت میکنن و این یک مؤلفه کاملا دینی است. یعنی انشالله به مرور هم آیات محکم کاری رو من خدمتتون میخونم هم روایات محکم کاری، ببینید چقدر دین ما تأکید کرده بر محکم کاری و ما خودمون تو عمل به این کوتاهی داریم. میبینید که مثلا یک وسیله نقلیه تولید میکنیم تو کشورمون که گفت من داشتم میرفتم دنده 3، دیدم این دنده همراه من اومد بالا، دست من کنده شد اومد تو دستم. میبینید ما توی صنعتمون تو تولیدمون گاهی اوقات اینو رعایت نمی‌کنیم و اونها نسبت به این مؤلفه گاهی در برخی موارد توجه بیشتری دارن. خب اگه از ما بپرسن که کجای قرآن به محکم کاری و درست کار کردن اشاره شده؟ یکی از مواردی که میشه پیدا کرد توی آیات قرآن جریان خلقت عالمه. خود خداوند متعال وقتی میخواد جریان خلقت عالم رو برای من و شما تعریف کنه، خیلی از محکم کاری خودش در ساختن نظام عالم و پدیده‌های موجود در عالم خیلی تعریف میکنه.
همه چیز سر جای خودشه.
فکر همه چیزو کردم، برای هر چیزی یک پیشبینی شده، هیچ وسیله الکی نیست، هیچ مخلوق اضافی نداریم، همه چی به جای خودش. یه نقلی هست که یکی از انبیاء الهی یک مثلا حالا حشره ای رو دید، یک کرمی رو دید، گفت که خدایا اینو برای چی خلق کردی؟ خدا متعال طبق اون نقل وحی کرد به این پیامبر خودش که همین الان این کرم داشت از من میپرسید که خدایا این آدم به این گندگی رو برای چی خلق کردی؟ ما خیلی وقتا این سوال ها توی خلقت خدا به ذهنمون میاد و درست نیست. یعنی هر کسی جای خودش رو داره، جایگاه خودش رو داره، کار خودش رو انجام میده. این آیات شریفه رو ببینید در مورد خلقت آسمان ها و زمین. الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند آسمان ها رو به صورت منظم و همراه با اون نظام طبقاتی در افلاک و در مدارهای اینها که هیچ برخورد خطرناکی در سیستم نظام زندگی شما پیش نیاد در نظر گرفت. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر حل ترا من فطور. تو این سیستم یکسان شما هیچ تفاوتی نمیبینی. بسیار شگفت انگیز. شما همون نظام منظومه‌ای که در بین سیارات، ستارگان، کهکشان‌ها و کیهان با همه عظمتش میبینید، همون نظام رو میبینید توی سیستم های سلول ها، مولکول ها، اتم ها، درون اتم ها، در هسته اتم ها، همون سیستم در همه عالم داره، سیستم توافی که توی تمام عالم داره یکسان حرکت میکنه، همه جا داره دیده میشه. بعد تأکید میکنه هل ترا من فطور. فطور رو هم به معنای شکاف، شکاف نامناسبی که نابجاست میگن، هم به معنای عیب و سستی و نقصان و اینها. میگه یه نگاهی بکن، دوباره تاکید میکنه فرج البصر، یه بار دیگه هم نگاه بکن ببین هیچ جا میبینی که یه شکاف بی جایی باشه، یه سستی، یه عیبی، یه حالا به تعبیر امروزی یه باگی داشته باشه خلقت، یه اروری بده، یه جایش نرم افزارش یا سخت افزارش. خب دوبار تأکید کرده، دوباره تو ادامه آیات میگه سم مرجع البصر کرتین، باز دوباره هم نگاه بکن. که شاید نکتهش این باشه، گاهی اوقات آدم تو نگاه اول به نظرش یه چیزی نابجاست، مثل همین جریانی که عرض کردم، آدم میگه اینو خدا برای چی خلق؟ نه من اصلا میخوام بپرسم خدا اینو برای چی خلق کرد؟ ولی دوباره که نگاه میکنید، سه باره که نگاه میکنید، یه بار دیگه که مرور میکنید این سیستم و این نظام هماهنگ رو، میگه نه مثل این که سر جاش بود، اشتباه کردم. چیز جالبی خوندم، مقاله‌ای که میدونید این آپاندیس توی بدن انسان سالها به عنوان یه عضو الکی و زائد شناخته میشد و اصلا عربا بهش میگن زائدت و دودیه، یعنی زائده، یعنی یه عضوی که الکی همون پایین برای خودش آفریده شده و بهش میگن زائده، یه عضو الکی. خب نگاه پزشکی انسان سالهای سال این بود که چی؟ این الکی، این فایده ای نداره. این سم مرجع البصر رو میخوام بگم، همین اواخر یه تحقیقاتی انجام شده بود توی یکی از دانشگاه معتبر غرب، به این نتیجه رسیدن وجود این عضو در بدن در مقابله انسان با تشعشعات رادیواکتیو مؤثر. یعنی اگه آدم این عضو تو بدنش باشه در مقابل تشعشعات رادیواکتیو توانمندتر بدنش، قدرت مقابل و دفاع بهتری داره. خب این همونیه که میگه آقا جون یه بار دیگه هم نگاه بکن، حالا یه دقت دیگه ای بکن. ما خیلی وقتها فلسفه و حکمت خلق خدا رو نمیدونیم، احساس میکنیم این مثلا جاش اینجا نیست، این نباید آفریده میشد. اما با مرور مجدد خداوند متعال در این آیات شریفه داره خودش رو و خلقت خودش رو به عنوان نماد محکم کاری، کار درست و حسابی، کار حساب شده، فکر همه چیز رو کرده، به فکر همه چیز بوده معرفی میکنه. این یکی از آیات و ما دوباره در مورد این مفهوم و اهمیتش هم در قرآن و هم در روایات انشالله در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد.
متشکرم از مقدمه که بیان کردین. دعوت میکنم که با برنامه قرار همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه خودتون قرار همراه هستین. امروز با حضور آقای وحیدی در خصوص مؤلفه محکم کاری و داشتن وجدان کاری صحبت میکنیم. آقای در خدمتتون هستم.
بله، این تعبیر قرآن رو ببینید، سه جای قرآن، هم تو سوره شعرا، هم تو سوره هود و هم تو سوره اعراف، این تعبیر تو قرآن مورد تاکید قرار گرفته. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، خیلی دستور مهمیه. کمکاری نکن. اگه بخویم ترجمه امروزی به روزی از این آیه شریفه ارائه بکنیم، این میشه که آقا جون، آقای بقال، تو وزن جنسی که داری تحویل میدی کم نذار. اما خصوص کیلو وزن نیست این مسئله، این خطاب به کارگرم هست، خطاب به کارمندم هست، خطاب به استاد دانشگاه هم هست،
همه آدم
هم، معلم و روحانی و طلبه و دانشجو، هر کسی هر کاری داره انجام میده، کم کارتون نذاری. خیلی دستور مهمیه که سه جا با همین الفاظ ولا تبخس الناس اشیاء، بخس یعنی کم کار گذاشتن، یعنی نقص، یعنی کارو درست تحویل ندادن، به جای یک کیلو 900 گرم کشیدن
اونجوری که برای خودت میپسندی. آره. همونجوری کار
و اون وقت ما چقدر نیاز به این داریم تو زندگیمون، تو زندگی خانوادگیمون، تو زندگی اجتماعیمون، تو مسائل اداره حکومتمون، تو همه شؤون زندگی بشری، از شؤون فردی تا شؤون اجتماعی و خانوادگی، اینا همه جا داره اینو خودشو نشون میده. شما میدونی که جالبه، یه ادبیاتی ما داریم توی فقهمون خیلی حکم جالب، میگه شما اگر مشتری هستی و وزن میکنی یه کمی کمتر بکش، ولی اگه فروشنده هستی و وزن میکنی یه کمی بیشتر بکش، مستحب. گاهی اوقات تو بعضی مغازه ها اینجوریه که شما خودت میری میکشی، میگه آقا من یک کیلو کشیدم، اینجا میگه شما به جای یک کیلو چقدر بردار؟
کمتر
950-900 گرم، بردار پول یک کیلو رو بده. این باز همون دستورها، این برای اینه که، یعنی میگه خیالت راحت بشه که پولی که دادی کامله. میگه اگه فروشنده ای برعکس، یک کیلو، این قدیمی ها چقدر اهل رعایت، من این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، تو این کاسبای باصفا هنوز هم هستن، حالا نمیخوام بگم فقط مال قدیمه، هنوز هم زیادن کسانی که تموم که میشه به اون وزن مد نظر شما که میرسه یه مشتم میرزه روش، یه دونه چند تا دونه دیگه هم میرزه روش، یا میوست دو تا دونه میره مینید میذاره، با اینکه شده دو کیلو سه کیلو که میخواستید رسید،
حداقل پاکت که گذاشتن،
یا اون جریان قشنگی که پاکت خالی رو این طرف میذاشتن. و خب این خیلی مهمه، این خیلی الگوی اهمیت داریست توی زندگی بشر که مورد تأکید قرآن قرار میگیره. جالب این که تو سوره هود بعد از همین تعبیر لا تبخس الناس اشیاء هم که میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین یه آیه عام و خیلی شاملیه و مصداق اتمش وجود مقدس حضرت حجت ارواحنا فدا هست، که ما همیشه این آیه رو با تطبیق بر ایشون میفهمیم و میشنویم، لکن این که دستور عامه همیشه بقیت الله خیر لکم. این بقیت الله خیر لکم یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جون، شما اگر یه جاهایی از حق خودت گذشتی و سود کمتری کردی و یه باقی مانده کمتری که از ناحیه خداوند متعال برای شما باقی ماند از اون چه که میخواستی با بالاخره زیراب زنی و با دوز و کلک و اینها به دست بیاری، این باقی ماندهی که خدا برای تو نگه میدارد، این برای تو بهتره، اصلا نفع دنیاویش هم بیشتره ها. میخوام بحثای معنویش بکنم بگم چون ثواب داره بهتره، لزوما نه. ما روایت داریم، قبلا هم بهش اشاره کردیم، یه روایت کلیدی تو زندگی بشره، از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده که دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، چیزایی که مشکوک، نگرانی، شبهه داری اینا رها کن، برو سراغ اون بخش یقینی. مثلا حالا یه 50 گرم کتابیا، اون بخشی که خیالت راحت، حلالواره حضرت میگه دعما، بعد بلافاصله میفرمایند که فإنک لن تجد فقد شیء ترکته لله، هرگز تو زندگی چیزی رو که برای رضای خدا ترکش کردی کمبودش رو احساس نمیکن. چقدر این مهمه، چقدر مهمه که کاسب ما باورش این باشه، من این 50 گرمی که برای رضای خدا ریختم روی جنس مشتری و به او تحویل دادم، اینو کمبودش رو من تو زندگی احساس نخواهم کرد. معلم ما، دانشجوی ما، طلبه ما، استاد دانشگاه ما، کارمند ما، کارگر ما، بدون اون یک ساعت اضافه‌ای که تو هفته میگه حالا بذار برای احتیاط یه ساعت هم بیشتر بمونم، استاد بگه حالا من یه چند دقیقه دیرتر بمونم جواب دانشجومو بدم، دانشجو بگه حالا من احتیاطاً چون اینجا داره برای من بودجه بیت المال صرف میشه بذار این رو هم من مطالعه کنم، این رو هم ببینم درسم رو، طلبه ما همینجور، روحانی ما همینجور. چقدر اگر این باور تو جامعه ما ترویج بشه مؤثره که بابا این یه ساعتی که من دارم ازش میگذرم، این یک کیلویی که من دارم ازش میگذرم، این پول و درآمد و سودی که دارم ازش میگذرم، توسط خدا برای من جبران میشه.
چقدر زندگیات تغییر میکنه،
خیلی شیرین میشه. این چکای خدا هیچکون برگشت نخورده، جهت اطلاع عرض میکنم، چون بعضی ظاهرا نگاهشون اینه که خدا چکاش تا کنون هیچ کدوم از چکای خدا متعال برگشت نخورده. این وعده، وعده تخلص ناپذیر. گفت چیزی که برای رضای خدا ترک کنی کمبودش رو تو زندگی احساس نمیکنی. نمیگه لزوما همون چیزو بهت میدم، میگه عقده ای نمیشی، هی قصه نمیخوای اونو، اگه اونو
حتی بهترش رو شاید بمونه.
قطعا همینطوره. یه جریان معروفی هست که میگن طرف روغن میفروخت، بعد این ظرف روغن رو خالی نمیکرد، کامل رو بر میگردون تون ظرف اصلی، چیکه چیکه از این میومد و گفتن این بنده خدا سوار کشتی شد و رفت سفر، این خیکای بزرگ روغنش توی کشتی بود، ناخدا گفت آقا کشتی داره غرق میشه، باید بریزید تو دریا بارو. بعد این بنده خدا داشت همینجور خیکای روغن رو دونه دونه مینداخت، شاگردش بهش گفت اوسا چیک چیک خیک خیک. اینا جبران میشه. یعنی من اگر اونجا کم کارم میذارم، از مشتری دارم میزنم، خدا یه جایی جبران میکنه، از من میگیره و بالعکس.
از این دست اون دست.
اگر اون طرفی من رعایت کردم، احتیاط کردم، مواظبت کردم، خداوند جبران میکنه. و جبران خدا هم خیر لکم، بقیت الله خیر لکم. و جامعه جهانی ما باید به این باور برسه که بقیت الله خیر لکم. ما تا به این باور نرسیم بقیت الله ظهور نمیکنه. من باید باورم بشه که با امام معصوم وقتی هستم، ولو یه سختی هایی متحمل میشن، ولو از یه چیزایی تو زندگی عبور میکنم، گذشت میکنم، ولی چون به خاطر بقیت الله، چون به خاطر اون چیزیست که خدا برای من نگه داشته، من قطعا پیروز این معامله خواهم بود. خدا در معامله ما دنبال سود نیست، هیچ سودی انتظار نده، بلکه اوورده ما رو که تو این معامله ما سود ببریم.
متشکرم، بیاناتتون شیوا بود، استفاده کردیم. همچنان با برنامه خودتون همراه باشید. آقا مصداق‌های دیگری هم منطبق با آیات و روایات اگر در خصوص مؤلفه محکم‌کاری و داشتن وجدان کاری است برام بگید.
یکی از جریانات زیبای محکم‌کاری در فعل بشر که تو قرآن دیده میشه، ماجرای سدسازی جناب ذوالقرنین. خیلی جالبه که قرآن ماجرای معماری یک سد رو توی آیات شریفه بیان کرده، فرایند سدسازی. خب جناب ذوالقرنین که به اراده الهی و طبق جریان قضا و قدر و اراده الهی تبدیل شده به یک قدرت الهی حاکم بر جامعه انسانی در اون دوره در پاسخ به درخواست اون جامعه خودش و امت خودش که گفتن یه جوری میتونی ما رو از شر این قوم یعجوج و معجوج نجات بدی، ایشون گفت بله من این توانمندی رو دارم و آغاز کرد به ساخت یک سد. قرآن میاد جریان جزئیات ساخت سد رو تو آیات سوره کهف بیان میکنه که چجوری ایشون سد ساخت، که خب عزیزان فرهیخته مخاطب ما با آیات که گزارش این جریان رو میدن آشنا هستن، که میگه پاره‌های بزرگ آهن رو برای ایشون آوردن و بعد ایشون یک کوره بسیار عظیمی درست کرد و این پاره‌های آهن گداخته شدن به هم متصل شدن و بعد دوباره بعد از این قضیه میاد لابلای اینها رو با مس و فلزات دیگه پر میکنه. خلاصه خیلی جریان جالبیه، خوندنیه این آیات. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. خیلی جالبه این جریان. بعد در پایان هم ایشون میگه که سدی براتون ساختم که فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. میگه که این سدی که من براتون ساختم یعجوج و معجوج و نیروهای بشری اینه نمیتونه آب این ببره، یه چیزی ساختم که فقط اراده الهی باید بیاد اینو بتره کنه. خیلی مهمه، یعنی جوری بنا رو محکم ساخته که با این اتفاقات عادی و با نیروهای بشری نمیشه. خب یه الگوه دیگه، ما اگه بخوایم سد ساز خوبی باشیم، اگه بخوایم معمار خوبی باشیم، مهندس ساختمانی باشیم، کاری رو درست انجام بدیم، باید اینا رو از قرآن بگیریم. اینا بد نیست، اینا اسمش اسراف نیست. یه روایت جالبی براتون بخونم از امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمودن من اقتصد فی البناء لم یؤجر. تو ساختمان و بناء خانه جای صرفه‌جویی کردن نیست. میگه آقا یه ستونم اینجا بزنیم، یا حالا بذار اینو کم کار بذاریم یه پولی بمونه واسم، جای صرفه‌جویی نیست. اگه اینجا صرفه‌جویی بکنی اجری برای تو در نظر گرفت، با اینکه صرفه‌جویی چیز خوبیه، اینکه مؤمن مقتصده همیشه، اما اینجا استثناء شده. گفتن توی ساختمان، که حالا البته توضیح میدم منظور از این ساختمان تجملات خونه نیست، ظاهر خونه نیست، نمای خونه نیست،
پایه
اساسش، اساس خونه باید محکم باشه. یه عده رو من دیدم میگه آقا خدا بخواد بزنه از بین ببره، از بین میبره، نه خودم که از بین نمیره، بعد کم کار. این درست نیست، این دستور دین نیست. دین میگه خونه میسازی محکم بساز. بله موحدم باش، توکلم داشته باش، بدون که من خدا اگر بخوام تو رو از بین ببرم هر جا باشید مرگ شما رو خواهد گرفت، ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو تو بهترین ساختمون ها و بهترین برج ها باشید. بله این به جای خودش، اون اعتقادت به جای خود، کارتو درست انجام ده. ما گاهی اوقات آیه یافتیان توحیدمون میاد میشه توجیه تنبلیمون، میخوایم کم کار بزنیم، میگیم آقا خدا کریمه، خدا هست، خدا حواسش هست. نمیشه، شما کارتو محکم انجام بده، وظیفتو درست انجام بده، جای اقتصاد و صرفه‌جویی توی اساس ساختمان نیست. قرار از این که باید این نکات در سعی مورد رعایت قرار بگیره
انشاءالله که همینطور باشه و ما یه خورده دیدگاهمون رو تغییر بدیم در این حوزه. تا قرار دیگر، برقرار و پایدار باشید. یا حق.
خب عزیزان شنونده، به پایان بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد میرسیم. به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما هموطنان گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از شما خوبان دعوت میکنیم که با رادیو اقتصاد همراه باشید.
هشتگ خبر.
فردا لیست مشاغل